و استرس کوشش میکنن که اولادشان حتما این غذای مورد نظر مادر بخوره. این نقطه جالب است که به هر حال ما این مساله را باید توجه بکنیم. اینال دکتر صاحب، فرزند و اولاد ما هم احتمالاً از این شرایط حتما با این روش پدر و مادرها یک عادات خاصی پیدا میکنن. ممکنه اینمی اصرارها، امی دویدنها، اینمی مسائل برای طفل و نوجوان ما یک جذابیت هایی هم داشته باشه. درست است؟
شما این عادت‌هایی است که بچه ایجاد کرده و دوست داره، لذت میبره اینکه میبینه مادر متوجهش بیش از حد، از این حالت لذت میبره و هر چقدر بیشتر مادر نگران بشه اون لذت بیشتر میبره، لذا واکنش‌های منفی تری نشون میده، دنبالش میرن، دور تا دور اتاق میچرخه که لقمه غذا بهش بدن، به زور تو حلقش میکنن، بچه استفراغ میکنه حتی و باز میگن این غذا باید تموم شه. اگر یک قاشق غذایی دادن به بچه که میخواد تست کنه و نخورد و بیرون ریخت، حتی بیرون کثیف کرد، من صبر کنم یه نفس عمیق بکشه، اون روزو بگذرونه و روز بعد مجدد و روز بعد با 4-5 بارم نباید از در واقع محرک خارج بشه، اینقدر باید تمرین کنه تا با هم نزدیک بشن. این نسبت به کودکان بعد غذاست. لذا نکته که شما فرمودین دقیقاً همینه. خیلی هم مادرها بی خود نگرانن. ما اول رشدشون رو بررسی میکنیم، اگر مشکل نداشت بگیم صبر کنیم.
بله.
خیلی لازم نیست سراغ مکمل ها برید، فکر میکنم الان فوری و میخوان از ما که میشه الان بهشون مکمل بدی، شربت اشتها آور بدیم. اصلا ما کودکان زیر 2 سال شربت اشتها آور نباید بدیم و بسیاری از اینها مصرف میکنن و این مشکله. لحاظ فارماکوپه این چیزی که تعیین شده برای بعد از 2 سال اگر نیاز بشه. لذا من اگه خلاصه کنم پیام و پاسخ سوال شما رو، اینه که باید مادر تحمل داشته باشه.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در کنار ای اطفال و نوجوانانی که بد غذا هستن یا غذاهای منزل خوش ندارن یا کلا غذا کم میخورن، بعضی هم هستن که شکایت دارن از پرخوری و زیاد خوردن اطفال و نوجوانانشان. و این معنا که بعضی‌ها بالعکس اطفال پرخور دارن، کوشش دارن که خورد و خوراکشان رو کنترل کنن، کمتر بخورن، راهنمایی میخواین از کارشناسان که چیکار باید بکنن. در این ارتباط هم اگه لطف کنین یک توصیه‌هایی را بفرمایین.
از بزرگتون که اینی که من عرض کنم خدمتون که با بچه حرف بزنیم با توجه به در واقع اون سنی که عرض کردم مطلوب و درک میکنه حتیو. من یه نوه حدود 4.5 ساله دارم و این درکش نسبت به اینها انقدر جالبه که انتخاب از من سوال میکنه آیا اگه اینو من قبل از غذا بخورم اب نداره، و بعد خوش فکر میکنه اصلا بهتر اصلا بعد غذا بخورم. ببینید یعنی این درک بچه اینقدر بالا رفته، خیلی بچه های ما که اینها میفهمن، فقط ما بعد اینا رو در واقع رشد بدیم، نه اینکه حتما علمی به اونها عرض کردم، ولی از طریق ذائقه ها میشه با اینا صحبت کرد، بعضی چیزا از طریق کارتون ها، چیزایی که رادیو تلویزیون داره یا حتی کتب میشه به اینا آموزش، آموزش عملی نه تئوری.
بله.
و خود پدر مادر، مادر یا پدری که بد غذاست، بعضی غذا رو نمیخوره، میوه خور نیست، شیر میگه بدم میاد، انتظار نباید داشته باشه که بچه‌اش دوست داشته باشه اینا رو، چون تقلید میکنه بچه. ما کمتر سعی کردیم خودمون آموزش ببینیم که حالا به بچه چجوری تعلیم بدیم. قطعا بله بچه بالای 10 سال دیگه شاید خیلی نشه کنترل کرد، چون دیگه ذائقه شک گرفته و موجبش هم خود ما بودیم، ولی بچه های زیر 10 سال، زیر 9 سال واقعا در مدرسه، در دبستان میشه تعلیم داد و آموزش داد و مراقبشون بود.
بله.
هم اولیای ما، اولیا هم مربیان ما هم. لذا نکته ای که مهمه من بخوام شروع کنم، ببینین یکی از مهمترین نکاتی که برای بچه های سن دبستان مهمه که تازه رفتن سراغ یادگیری ها، صبحانه خوردن. متاسفانه به دلایل مختلف، اون موقع که حالا قبل از این شیوع کرونا بود، به دلیل وقت کمی که شاید پدر مادر میگذاشتن، هر دو شاغل بودن یا شب دیر میخوابیدن، با هم نمیشستن صبحانه بخورن، سرویس می اومد وقت کافی نداشتن، یه لقمه درست میکردن فوقش هر چند لقمه سالم و تو مسیر میگفتن بخور، و این که اطمینان داشته باشه اولا میخوره یا شریک میشه با دوستاش یا نه نمیخوره حتی و بر میگردونی یا جای دیگه میندازه، هیچ اطمینانی ازش نیست. لذا باید بچه صبحانه رو در موقعی مناسب سر میز صبحانه منزل همراه خانواده بخوره، این باید شکل بگیره، حتی شده بسیار مختصر اما کنار هم بشینن با هم بخورن. کنترل ماده غذایی دست مادره، ذائقه رو بر اساس اون شکل میده، بهش بیسکویت و شکل، کیک و شیر نمیده ببره توی سرویس یا زنگ اولش بخوره، تهاجم کنی، یعنی ناسالم شکل نمیگیره و بچه میگن خوابش میاد و دلیل اینه که بچه دیر خوابیده. نکته دیگه که میخوام بگم خواب بچه است.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان امتنان و تشکر. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران. وقتی بالا سر یک نفر میرسیم، میبینیم کنار خیابون یه جایی افتاده بی حرکت و اصلا هم تو حالتی نیست که حس کنیم خوابیده، چیکار میکنیم؟ آیا میتونیم برخورد اولیه مناسبی با این فرد داشته باشیم و کارهایی رو انجام بدیم که کمک کنه برای کمتر آسیب دیدن این فرد؟ خب دوره‌های متعدد آموزشی تو کشور تعریف شده و انجمن‌ها و ارگان‌های متعددی هم دارن تو کشور آموزش کمک‌های اولیه رو میدن به افراد، اما ما اینجا چند تا توصیه میتونیم داشته باشیم. اولین توصیه این هست که اگر میتوانیم سراغ فرد بریم، خیلی آروم صداش کنیم و خیلی آروم از شونه‌هاش تکونش بدیم بدون اینکه جابجا کنیم فرد رو و ببینیم که پاسخ میدهد یا خیر. در غیر این صورت با سیستم امدادیمون باید تماس بگیریم که حالا تو این مورد خاص ابتداعا 115 به عنوان اورژانس پیش بیمارستانی است، همکارای هلال احمر، پلیس و ارگانهای دیگه. تا رسیدن این دوستان کاری که میتونیم بکنیم این هست که اگر کمک‌های اولیه بلد هستیم، یعنی میتونیم فرد رو بدون جابجایی گردن، ستون فقرات، اگر در حالت افتاده به صورت هست برگردونیم صافش کنیم، خب این کار رو انجام میدیم. اگر نه، تو همون حالت نبض‌های بیمار رو چک میکنیم ببینیم که آیا نبض داره یا نه. اگر بتوانیم با یک آینه یا با یک شیشه تنفس بیمار رو چک کنیم و نهایتاً این که اگر نبض یا تنفسی وجود نداشت، در حد امکان با حفظ گردن و کمر بیمار فرد رو به پشت بخوابونیم، دستامون رو از پشت روی همدیگه بذاریم و در حقیقت ماساژ قلبی رو با گذاشتن پاشنه مچ روی وسط قفسه سینه، روی جناق وسط سینه، یک سوم پایینی جناق قفسه سینه، ماساژ قلبی رو شروع کنیم. این تقریبا تنها کاری است که یک فردی که آموزش ندیده میتونه برای یک فردی که احتمالاً دچار ایست قلبی تنفسی شده و تو خیابون یا حالا مکان دیگه افتاده انجام بده که انشالله تا وقتی که همکاران اورژانس پیش بیمارستانی میرسن فرد رو بتونه حفظ کنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. مقام ریاست الوزرای حکومت سرپرست فرمانی را در خصوص استفاده از پول افغانی و جلوگیری از قاچاق اسعار، طلا و سنگهای قیمتی صادر کرد. در این حکم از همه تاجران، صرافان، انتقال دهندگان سنگهای قیمتی و تمام شهروندان خواسته شده که هنگام داد و ستد از پول افغانی استفاده کنند. حکم تاکید میکند که هیچ کس نمیتواند از طریق میادین هوایی بیشتر از $5,000 و از طریق زمینی بیشتر از $500 را با خود انتقال دهد و اگر کسی از اندازه تعیین شده دلار را بیشتر انتقال دهد متخلف است. بر اساس این حکم پول و طلایی که از متخلفین به دست می‌آید تا لزوم دید مقام عالی ریاست الوزراء در افغانستان بانک نگهداری خواهد شد. همچنین آوردن اسعار و ارز کشورهای منطقه به افغانستان ممنوع شده و مسئولیت جلوگیری از قاچاق اسعار، طلا، سنگ‌های قیمتی و آثار باستانی بیرون از کشور مربوط ریاست عمومی استخبارات، وزارت امور داخله و وزارت دفاع ملی می‌باشد. در روزهای اخیر و پس از اظهارات ترامپ مبنی بر احتمال قطع کمک‌های آمریکا به افغانستان، ارزش افغانی در برابر دلار به شدت کاهش یافته است. رئیس مرکز امور مهاجران خارجی در ایران در دیدار با مقامات نروژ گفت انتظار داریم نروژ و متحدانش از فرایند میزبانی ایران از پناهندگان افغانستانی حمایت کنند. نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران با بال کلومن نماینده ویژه نروژ در امور افغانستان و هیئت همراه وی دیدار و در رابطه با تبادل نظر حول برنامه‌ها و همکاری‌های دو جانبه با موضوع میزبانی جمهوری اسلامی ایران از پناهندگان افغانستانی گفتگو کرد. یارحمدی در ادامه با اشاره به بار سنگین میزبانی از جمعیت میلیونی پناهندگان افغانستانی بر دوش جمهوری اسلامی ایران و خصوص در حوزه انرژی، یارانه‌های پنهان، حوزه‌های زیرساختی و برخورداری پناهندگان از تمام امتیازات میزبانی افسود، امیدواریم همکاری‌ها و حمایت‌های نروژ در حوزه کمک به پناهجویان تداوم و افزایش یابد. در ادامه این دیدار نماینده ویژه نروژ در امور افغانستان از میزبانی فوق‌العاده جمهوری اسلامی ایران، از پناهندگان و حمایت از دفتر نمایندگی سازمان امور پناهندگی نروژ در جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد پیشتر در نشست شورای امنیت درباره افغانستان با بیان اینکه بیش از 6 میلیون آواره افغانستانی در ایران پناه گرفتند که فشار زیادی بر منابع محدود ایران وارد کرده است گفت جمهوری اسلامی ایران سالانه بیش از 10 میلیارد دلار برای تامین نیازهای مهاجران افغانستانی هزینه می کند اما این بار با حمایت کافی جامعه بین المللی مواجه نشده است. مقامات افغانستانی و ایرانی خواستار گسترش روابط در عرصه‌های تجاری، سیاسی، امنیتی و سایر عرصه‌های دیگر شدند. سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفر به ولایت ننگرهار و در نشست با ملا محمد نعیم آخوند والی ننگرهار در خصوص دستاوردهای سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل و نشست با سران حکومت سرپرست صحبت نموده این سفر را پربار خواند. مرتضوی ضمن سپاسگزاری از اداره ولایتی در خصوص فراهم نمودن زمینه خوب کاری با نمایندگی سیاسی این کشور در جلال آباد خواستار کار مشترک در خصوص مبارزه با پدیده داعش و تأمین و گسترش مناسبات حسنه در سطح محلی گردید. در این نشست همچنان ملا محمد نعیم آخوند والی ننگرهار ضمن قدردانی از کمک‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران با افغانستان خواستار ادامه کمک‌ها در عرصه‌های مختلف با اداره ولایتی ننگرهار شد. والی ننگرهار همچنین ابراز امیدواری نمود که روابط بین کشورهای ایران و افغانستان استحکام بیشتر و گسترش یابد. وی تاکید کرد دشمنان مشترک هر دو کشور دیگر نمیتوانند خلالی در این مناسبات وارد نمایند. در همین حال در ادامه کمک‌های مؤمنانه جمهوری اسلامی ایران چهارمین محموله کمک‌ها به اداره ولایتی ننگرهار تسلیم داده شد. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
در ادامه کمک های مؤمنان جمهوری اسلامی ایران چهارمین محموله کمک ها به اداره ولایتی ننگرهار تسلیم داده شد. مسئولان می گوید این محموله شامل 55 تن مواد خوراکی، ارد و روغن می باشد. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد می گوید در ادامه کمک های مؤمنان جمهوری اسلامی ایران به مردم ولایت ننگرهار در چهارمین محموله کمک ها 55 تن مواد خوراکی شامل 1000 بوجی ارد 50 کیلویی و 1000 قوطی روغن 5 لیتره به ریاست امور شهدا و معلولین تسلیم داده شد. وی گفت این مواد کمکی از جانب اداره یاد شده به خانواده های شهدا و دیگر نیازمندان توزیع خواهد شد.
مبعث گرامی پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام علیه، ما موفق شدیم با کمک دوستانمون در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل یه بسته دیگه رو تقدیم مردم شریف منطقه مشرقی بکنیم. این چهارمین دوره کمک‌های مؤمنانه است که از طرف کشور ما جمهوری اسلامی ایران به مردم این منطقه اهدا میشه. خب در روز مبارکی هم این کار صورت گرفت و 1000 بستی که تهیه شده بود با هماهنگی که با مقامات محترم استان صورت گرفت در محل اداره معلولین و شهدا تقدیم عزیزان شد.
سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد از جانب کشور خویش اطمینان داد که با باشندگان حوزه مشرقی در بخش های مختلف به کمک خویش ادامه خواهد داد. مولوی محمد صابر زواک رئیس امور شهدا و معلولین ولایت ننگرهار ضمن سپاسگزاری از کمک های جمهوری اسلامی ایران گفت خانواده های شهدا فقیرترین قشر در کشور است و مستحق کمک های بیشتر می باشد. وی خواستار ادامه کمک های جمهوری اسلامی ایران گردید.
دیوم شمیر شهیدان و ورثه و یتیمان و معلولین سره د خوراکیت مواد مرسته تر سره شو.
ما قبل نیز سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد یک محموله کمکی برای 1000 خانواده شامل ارد، روغن و برنج را به اداره ولایتی ننگرهار تسلیم داده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرده که قرارداد استخراج 5 بلاک معدن سربوجست ولایت بامیان به امضا رسیده که طبق آن شرکت‌های قراردادی جاده و بخش از خط آهن خواف هرات در ولایات قندهار، اروزگان و هرات را بازسازی خواهد کرد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از امضای قرارداد 5 بلاک معدن سرب و جست ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان خبر داده است. همایون افغان سخنگوی این وزارت میگوید این قراردادها بر ارزش بیش از 1,700,000,000 افغانی با 5 شرکت در این ولایت با امضا رسیده است و گفته وی هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن با پترولیم حکومت طالبان در جریان امضای این قراردادها گفته است میعاد قرارداد 5 سال است و در صورتی که شرکت ها مطابق اصول و طرز العمل معادن و تعهداتشان کار کنند قراردادها پس از تکمیل میعاد برای بار دوم تمدید خواهد شد.
د کانون پټرولیم وزارت او 15 افغان شرکتونو ترمنځ د بامیان ولایت یو کولنګ د سوربو جستو قراردادونه د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. مدغه کانون چې په کوچنی مقیاس سره لاسلیک شوې دي.
همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پټرولیم حکومت طالبان میابساید بعد از استخراج این معدن ها پروسس نیز در داخل کشور صورت میگیرد و در بدل استخراج این معادن شرکت‌های قراردادی پروژه‌های زیرساختی از جمله ساخت جاده، شفاخانه تدریسی و بند برق را در ولایت‌های قندهار و اروزگان و همچنین ساخت قسمت دوم و قطعه چهارم راهن خافرات را کار خواهند کرد.
نموری شرکتونو به اکتشاف و استخراج وروسته و پروسس هم په داخل د هیواد کې کوي سلسله نو پروسس او همدارز یو تعداد قانون عمل منفعه پروژو په مقابل کې هم ورکول شوی دی چې په دغه عمل منفعه پروژو کې سړکونه شفاخانه او
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا میگویند امضای این قراردادها برای رشد اقتصادی کشور مؤثر و مهم است.
خصوصا در مناطقی که معادن وجود دارد این میتواند تاثیرات خیلی مثبت را بالای تغییر در زندگی مردم این مناطق داشته باشه. به دلیل اینکه زمانی که معدن استخراج میشه بدون شک افراد زیاد این مناطق مصروف کار خواهد شدن و در کل میتونن یک درآمد ثابت داشته باشن تا زندگی خود از لحاظ اقتصادی تغییر بدن.
مسئولان وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان همچنان میگویند از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون 9 معدن بزرگ به شرکت‌های داخلی و خارجی از سوی این وزارت واگذار شده که ارزش این قراردادها معادل 213 میلیارد افغانی میباشد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. سازمان ملل متحد اعلام کرد تاجیکستان اخراج پناهجویان افغانستانی را فوراً متوقف کند. کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در دسامبر 2024 حداقل 80 پناهجوی اهل افغانستان به اجبار به کشور خود بازگردانده شدند. این نهاد بین المللی تاکید کرده است که بسیاری از این افراد دارای مدارک معتبر و کارت‌های پناهندگی هستند و اخراج آنها به شدت با استانداردهای بین المللی حفاظت از پناهندگان مغایرت دارد. در چند ماه گذشته تاجیکستان به طور قابل توجهی روند اخراج پناهجویان افغانستان را تشدید کرده است که این موضوع باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح جهانی شده است. کمیشنر عالی پناهندگان با ابراز نگرانی از وضعیت پناهجویان افغانستانی از دولت تاجیکستان خواسته است که به تعهدات بین المللی خود در زمینه حفاظت از پناهندگان احترام بگذارد و از اخراج‌های غیر قانونی خودداری کند. این نهاد همچنین به کشورهای دیگر هم توصیه کرده است که در حمایت از پناهجویان اهل افغانستان اقدام کنند و شرایط امن‌تری برای آنها فراهم آورند. سفیر ایران در عراق و وزیر عدلیه عراق درباره تبادل زندانیان توافق کردند. محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران با خالد شوانی وزیر عدلیه جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این ملاقات موضوع وضعیت زندانیان و ضرورت تسریع در تبادل محکومان به حبس را مبتنی بر موافقتنامه موجود در این زمینه بررسی کردند. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق دو کشور همسایه با مرزهای زمینی طولانی هستند که پس از برکناری و سقوط رژیم بعث، روابط حسنه و گسترده سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر برقرار کردند. دفتر مطبوعاتی دولت فلسطین در غزه گفت 80% از آوارگان فلسطینی به مناطق شمالی غزه بازگشتند و رژیم صهیونیستی همچنان در ورود کمک‌های انسانی به غزه کارشکنی می‌کند. این دفتر با انتشار بیانیه اعلام کرد که تلاش‌ها برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه به آوارگانی که به مناطق شمالی بازگشتند ادامه دارد. در بیانیه دفتر مطبوعاتی دولت فلسطین در غزه با اشاره به کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی آمده است، بخش زیادی از کمک‌های انسانی در مرزهای غزه بی‌سرنوشت ماندند. در این بیانیه آمده است تعداد لاری‌های کمک‌های ارسالی به غزه برخلاف متن توافق آتش‌بس کاهش پیدا کرده، علاوه بر اینکه هیچ ابزاری برای کمک به خارج کردن پیکر شهیدان باقی مانده از زیرآوارها به غزه وارد نشده است. دفتر مطبوعاتی دولت فلسطین در غزه در این بیانیه تاکید کرد که تعداد خیمه‌هایی که وارد بارکه غزه شده اند نیازهای موجود را برآورده نمی کند. این نهاد فلسطینی با اشاره به طرح برخی مطالبات بیهوده مبنی بر کوچ اجباری مردم غزه، تشدید تلاش‌ها برای اسکان آوارگان فلسطینی در غزه را خواستار شد. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها اکثریت گرینلندی‌ها مخالف پیوستن به خاک آمریکا هستند. روزنامه دنمارکی برلینگسک نوشت که تازه‌ترین نظرسنجی نشان می‌دهد 85% از گرینلندی‌ها نمی‌خواهند جزیره قطب شمالی آنها به بخشی از ایالات متحده تبدیل شود. این روزنامه دنمارکی افزود که تنها 6% از گرینلندی‌ها طرفدار الحاق به خاک آمریکا هستند و 9% باقی مانده هنوز این ارتباط تصمیمی نگرفتند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها خواستار کنترل بر گرینلند شده است و آخرین بار روز شنبه 25 جنوری به خبرنگاران گفت فکر می کنم گرینلند را به دست خواهیم آورد. 57 هزار ساکن این جزیره می خواهند با ما باشد. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
بازار برم بازار، دکان زرگر، بازار برم بازار، دکان زرگر، الا کره بیارم بر دست تو دلبر، الا کره بیارم بر دست تو دلبر. سیب سرخ انداختم در بام بیت دلبر، سیب سرخ انداختم در بام بیت دلبر. یا غفلت است یا خواب تو بیدار نمیشی، یا غفلت است یا خواب تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی. بازار برم بازار، دکان بزاز، بازار برم بازار، دکان بزاز، الا پیران بیارم بر جانت دلبر، الا پیران بیارم بر جانت دلبر. سیب سرخ انداختم در بام بیت دلبر، سیب سرخ انداختم در بام بیت دلبر. یا غفلت است یا خواب تو بیدار نمیشی، یا غفلت است یا خواب تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی. بازار برم بازار، دکان زرگر، بازار برم بازار، دکان زرگر، الا چلا بیارم بر دستت دلبر، الا چلا بیارم بر دستت دلبر. سیب سرخ انداختم در بام بیت دلبر، سیب سرخ انداختم در بام بیت دلبر. یا غفلت است یا خواب تو بیدار نمیشی، یا غفلت است یا خواب تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو
رادیو دری را شنونده می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها و زمان پخش برنامه داستان های تمثیلی رسیدیم. از علاقمندان به این برنامه دعوت می شود با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوستتان
میتوانه سوست شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی بیا پیالا چای قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما مینویسیم بعضی قصه ها هم ما را مینویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان کمربند والا قسمت سوم نویسنده سید محمد علوی در قسمت‌های قبل شنیدید که برای شیرین خواستگاری به نام فهیم آمد که دانشجوی دوره ماستری بود در تحقیق پدر شیرین هیچ نکته منفی به دست نامد الهی که یک نفر گفته بود که پدر فهیم کمربند والاست یعنی وقتی که به شدت عصبانی میشه کمربند خود را میکشه و به جان طرف مقابل خود میفته. این مسئله موجب نگرانی پدر مادر شیرین شد. آنها نگران بودند که مبادا این خوی و اخلاق را فهیم هم از پدر خود یاد گرفته باشه. برای شیرین باور نکردنی بود که یک نفر تحصیل کرده و دانشگاهی خواسته باشه و طور یک رفتار داشته باشه. پدر شیرین بار دیگه به تحقیق پرداخت. اما هیچ نکته جدیدی به دست نامد. توصیه پدر مادر شیرین ای بود که شیرین چون خواستگار خوب زیاد داره از خیر فهیم تیر شود. شیرین نمیتونست فهیم را فراموش کنه. او برای رسیدن به خواستش و مادرش گفت که دیگه برش مهم نیست که با چی کسی ازدواج کنه. هر کسی را که پدر مادرش پسند کنه او حاضر است بدون مخالفت با او نفر ازدواج کنه. پدر و مادر شیرین که بجز یک دلیل حسی چیز دیگه ای نداشتند که به دختر خود بگویند. اونا سرانجام تسلیم خواسته دختر خود شدند و خیلی زود فهیم و شیرین با هم نامزاد شدند و بعد از 3 ماه هم ازدواج کردند. یک سال از ازدواجشان تیر نشده بود که یک شب در یک بگومگوی زن و شوهری ناگهان فهیم کمربند خود کشید و به دست گرفت. و اما اکنون ادامه ماجرا.
شاو بیشتر از ای که از لج شدن خفه شده باشم از ای که می دیدم کابوس ما به حقیقت پیوسته و فهیم هم کمربند والاست تشویش پیدا کردم معلوم بود که نمی تانستم در این مورد همراه پدر مادرم گپ بزنم ازشان می شرمیدم چون اونا به ما تذکر داده بودن اما ما بی گفتیشو نکده بودم نجمه خوارخوندیم پیشنهاد کرد که برم همراه پدر فهیم گپ بزنم شاید پدر فهیم او را نصیحت کنه
سلام پدر جان
علیکم بر سلام. عروس گلم رویده چی شده؟
فهیم خانم روی کمربند خود نوازش کرده.
ای نام خدا بچه خودم از همون کار نکده که من خوبی دارم.
پدر جان
با ما بوده عروس گلم.
من پیش شما آمدم که همراه فهیم گپ بزنیم.
حتما همراهش گپ میزنم. دیوانه نزدیک بوده خودتا کار کنم، باید برش بگویم دقت کنه.
چی کار کنم؟
چیزه خب باید خوش خودم بگیر عروس گلم. این کارا از یک فرد تحصیل کرده و با سواد بسیار بد است. خاطرت جمع باشه که من هم سیاستش میکنم، هم همراهش گپ میزنم. میگم عروس گلم پیش پدر و مادرت خود نرفتی؟
نه خیلی.
شاباش شاباش، حاجت به این کار نیست، من حتما با فهیم گپ میزنم.
تشکر پدر جون، تشکر.
شیرین، شیرین، تو را میگم صدای من نمیشنوه. شیرین، اون سبیر شده را یک دقیقه گل کو، نشنوی گلش کو.
کی آمدی؟ میبخشی صدای جاروبرقی بلند است، هیچ متوجه آمدنت نشدم.
چی را ببخشم؟ هیچ حال است، هیچ روز است، چرا کل چیزا تیت و باد است؟
خیلی وقت بود که سامانه خانه را دست نزده بودم.
خب؟
گفتم که آله که وقت دارم هم پاککاری کنم، هم یک زرک تغییر تحول بتم. ای لوازم ها رو ایسوسو کنم دیگه، ساتم تیر میشه.
لابد از بیکاریست که رفتی دکان پدر ما؟
پیش پدر جان از قصد رفتم، میخواستم که همراهشان صحبت کنم.
که مرا نصیحت کنی یا سرم قار شوه، کدامش؟
خب عزیزم، پدر جان کلان ماست. گفتم که اگه پدر جان همراه خودت گپ بزنه شاید بیشتر تاثیر بانه. او چی کاره بود که کدی؟ اصلا از توقع نداشتم. تو ماستری داری، تحصیل کده آدم هستی، یعنی چی که مثل اینمی نفرهایی رفتار میکنی که الف با جگر خود ندارن؟
خب
سر ما کمربند خود کشیدی، میفهم یعنی چی؟
یک قسم شیرین گپ میزنی، کمربند خود کشیدی که کس نفهمه، خیال خواد کرد که سر تفنگچه کشیدم.
عزیزم بله. اگه یک ذره کمربندت بالاتر خورده بود من کور شده بودم.
موش مست.
یعنی چی که اوشت هست؟
میگم قبلا یک پیاله چای میدادی، احترام اکرام میکردی، دیگه خلاص شد دیگه.
معذرت میخوام. نه نه، چی گپس که میزنی؟ اینال برات میارم. اتفاقا چون میدونستم که خودت خانمیایی، چای تیار کدگیست، اینال برات میارم.
چای تیار کدگیست. حال میره راپور مرا میته، وام با کی؟ با پدرم. آدم به خانه خود به زن خود اعتماد نداشته باشه.
بیا عزیزم بگی چای.
خودت چای نمیخوری دیگه؟
اگه تو برم چای پرتی چرا نمیخورم؟
برای چایم میپرتم، ولی از خودت یه خواهش دارم.
از ما؟
و ما قول بده که بعد از این اگه اتفاقی به زندگی ما میفته او را به بیرون از خانه ما خواهش میکنم نبر، به کس دیگه نگو، حتی پدرم. خب؟
معذرت میخوایم فهیم جان. خب بالاخره یکم ناراحت بودم، ببخشید. تو هم قول بده که دیگه او کار خطرناک و دور از شأن خودت انجام ندی، دیگه منو لعنت نکنی.
البته چی بگویم، به خودت بستگی داره زن. خب ولی بچشم قول میدم، ولی گپا رو گمش کن. میگم چای تلخ بخورم.
آها نه عزیزم، اتفاقا کلچام داریم، میرم نال کلچه میارم، از همون کلچه‌ای که خوشداری برات جور کردم.
خیلی خودم. میبینی زنده بود.
بعد از اون ماجرا یک مدتی گوشم بیغم بود. البته کوشش میکردم که جنجال و بگومگو هم نکنم. کم کم امیدوار میشدم که اتفاق او روز، یعنی کشیدن کمربند، بر حسب اتفاق بوده و فهیم و تخوی نداره. یک شب از یک مجلس عروسی میامدیم و هر دوی ما سر یک چیز ناق و بی خود بحث ما شد. نزدیک خانه بودیم. امی که پای خدا در اون خانه ماندم فهیم دیوانه شد. بعدم در کمال ناباوری کمربند خود کشید. یعنی یک قسمی رفتار کرد که بگوی این بشر یک الف به جگر خود نداره. نه تنها دانشگاه نرفته بلکه حتی نامه تو یک جایم نشنیده. من انتظار داشتم که پدر فهیم را نصیحت کرده باشه. اما به نظر می رسید که یا نصیحت نکده یا که تأثیر نداشته. نمی دانستم که چی کار کنم. از طرفی رویش نداشتم که برم خانه پدرم. می رفتم آخه چی می گفتم؟ حتی کوشش می کردم که وقت فهیم و جانم کمربنده می کشه مدتی خانه پدرمشان نرم تا اونا متوجه آبروریزی نشوند. اما فاصله کمربند کشیدن فهیم هر روز کمتر و کمتر می شد. دیگه شرم و حیا را او سمانده بود و برگشته بود به همون خوی طبیعی خودش. با کوچکترین چیز آتشواری گر می گرفت و بعدم کمربندش تیار بود.
لای خیر نبینه این مردکه. الهی مادرت کورت شبه بچه، دستاش خشک شبه. الهی الهی مادرت بوموره بچه، مادرت کورت شبه. چطور تونسته با خودتی کارا کنه؟ آخادم زن خودم تو کده کمربند لط میکنه که نافام کده.
مادر جان من دیگه با اون خانه پس نمیرم، خسته شدم، غلط خوردم.
اگه تو هم خواسته باشی که بری، ما دیگه نمیمانم که در خانه پای تبانی. هر روز همی حال روزت هست.
حق با شما پدر جانم بود، تقصیر مست مشلگی کدم. من بیگفتی شما را کدم، حالی هم نتیجهش هم میبینم. بدبخت شدم، سیابخت شدم.
جان مادر، الهی مادر صدقه تو شبه. جان مادر، گناه کل ماست، هم از ما، هم از تو، هم از پدر جانت. آخه ما چی میفهمیدیم که این بچه ممکن است که تو خوی پدر خود داشته باشه؟ کی میفهمید؟ ما گفتیم این بچه تحصیل کرده است، این بچه روشن فکر است. چی میفهم؟
صدای در است، دروازه باز شد. پدرم است یعنی؟
پدر دست، گریه نکنی بچه، خدا کنترل کو خواه. عشقایت پاک جان مادر، چند تا نفس عمیق بکش.
پریسا، پریسا جان، خانه هستی؟
آمدم. سلام حامد جان، مانده نباشی.
سلام، زنده باشی. میگو میمون داری؟
میمون؟ بله.
کی هست آلی؟
شیجان دختر ما آمده.
خو، راستی فهیم ما آمده یا نه؟
چی بگویم، رنگش ده خاک شوه ایلای. مردکر خدا نایست و نابودش کنه. نه او نامده، دختر ما تن آمده.
چی گپ شده؟ خیریت هست؟ کدام اتفاق افتاده؟
حال بیا داخل، باز گپ میزنه میفهمی که چی گپ شده. لای دستای مردکر خشک شوه.
شنوندگان گرامی، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
داستان‌های تمثیلی تقدیم حضورتان شد. نوبت پخش برنامه راه روشن رسید. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی بخش. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
دوستان عزیز، درباره زندگی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با شما سخن میگوییم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه قبل گفتیم که حضرت خدیجه از طریق یکی از دوستانش به نام نفیسه که بانوی صاحب نام در مکه بود، پیشنهاد ازدواج خود را با محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان گذاشت. نفیسه نیز نزد محمد رفت و آن حضرت را به ازدواج ترغیب کرد. وی در صحبتهایش از فضیلتها و صفات نیکوی خدیجه سخن گفت. محمد پس از قدری تأمل به نفیسه گفت: خدیجه بانوی ثروتمند و شریف مکه است. آیا او با من که جوانی توی دست هستم ازدواج خواهد کرد؟ نفیسه گفت: این کار را به من بسپار. آنگاه به سوی خانه خدیجه رفت تا زمینه ملاقات محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه و در نهایت ازدواج آن دو را فراهم کند. پس از چند روز محمد همراه نفیسه به خانه خدیجه رفت. این ملاقات مقدمی برای ازدواج آنها بود. محمد مثل همیشه آرام و متین بود و سر به زیر داشت. در آن لحظات سرنوشت ساز هر دو سراپا گوش بودند تا سخنان یکدیگر را بشنوند. خدیجه سخنان خود را چنین آغاز کرد: ای محمد، در میان عرب در نسب و خاندان کسی از تو برتر نیست. تو میدانی که من خواستگاران بسیاری دارم، اما درباره تو چیزهایی شنیدم. خودم نیز با کرامات و خلق و خوی نیکوی تو آشنا هستم و مایلم که به خاطر درستکاری، امانت داری و نیکخویت به همسری تو درآیم. به صداقت من اعتماد کن که من نیز به صداقت تو اعتماد دارم. برای محمد بسیار مهم بود که در این مورد با بزرگترهای خود مشورت و تبادل نظر کند، چرا که او همواره نسبت به بزرگترهای خود ادب و احترام را رعایت می کرد. لذا در پاسخ به خدیجه گفت: لازم است در این مورد با عموهای خیش مشورت کنم. پس از مشورت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عموهای خود و اعلام موافقت آنها، قرار شد جلسه با حضور خیشاوندان دو طرف برگزار شود. مجلس با شکوهی با حضور بزرگان دو خانواده در خانه خدیجه تشکیل شد. نخست ابو طالب سخن را آغاز کرد. او پس از ستایش خدا درباره برادرزادهش چنین گفت: برادرزادم محمد ابن عبدالله با هر مردی از مردان قریش که مقایسه شود بر او برتری دارد. گرچه او از ثروت و مال و منال محروم است، اما بدانید که ثروت سایه‌ای رفتنی است، ولی شرافت و ایمان باقی می‌ماند. بعد از سخنان ابو طالب، ورقت ابن نوفل پسر عموی خدیجه برخاست و گفت: کسی از قریش منکر فضیلت و شرافت شما نیست و ما نیز از صمیم قلب می خواهیم که بر ریسمان شرافت شما چنگ زنیم و به خویشاوندی شما درآییم. پس از این سخنان با تعیین مهریه عقد نکاح میان محمد و خدیجه جاری شد و در یک جمع صمیمی خانوادگی آنها به همسری یکدیگر درآمدند. پس از ازدواج محمد صلی الله علیه و آله و سلم با خدیجه، آن حضرت از خانه ساده عمویش ابو طالب به منزل خدیجه آمد که از امکانات و رفاه بیشتری برخوردار بود. اما این مسئله هیچ گونه تغییری در رفتار و منش جوان درستکار مکه پدید نیاورد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم کماکان ساده میزیست. غذای ساده می خورد و به تفکر و راز و نیاز با معبود خیش می پرداخت. زندگی مشترک محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه سلام الله علیها الگوی کاملی از یک زندگی موفق بود. آنها با زندگی درخشان و اخلاق و رفتار فوق‌العاده خود همه را تحت تأثیر قرار دادند. هر روز که می گذشت خدیجه به بلندی و عظمت مقام شریک زندگیش بیشتر پی می برد. خدیجه در برابر همسرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم فروتن و متواضع بود. او خود را همدم و غمخوار همسرش می دانست و از هیچ کوششی در کمک به او مضایقه نمی کرد. اما در محیط بیرون خانواده، یاری محرومان و نیازمندان، دغدغه همیشگی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود و از آنجا که می دید مردم عصر جاهلی بت‌ها را می پرستند، روح لطیفش سخت آزرده و متأثر می شد. لذا به تدریج از محیط فاسد، پر التهاب و نابسامان مکه فاصله گرفت. جان و روح محمد صلی الله علیه و آله و سلم به تدریج آماده انجام مأموریتی بزرگ می شد که در انتظار او بود. هرچه زمان می گذشت، نور ایمان و بصیرت در چهرش نمایان تر می شد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم مانند کسی که از زنجیر اسارتها در رنج و عذاب باشد، نمی توانست این فضای تاریک و ظلمانی را تحمل کند. با این حال هرچه جهان در تیرگی ظلم و فساد بیشتر فرو می رفت، برای رهایی از وضعیت ناهنجار موجود آماده تر می شد.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دعوت می کنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد و آل محمد. سوره نساء آیه 365. رسلا مبشرین، پیامبرانی را فرستادیم برای بشارت، چه بشارت دهنده هستند و بیم دهنده هستند. دلیل رسول چیه؟ فلسفه نبوت چیه؟ چرا خدا پیغمبر فرستاد؟ میگه لعل یکون للناس علی الله حجه، تا مردم روز قیامت حجتی نداشته باشن. خب در یه جای دیگه قرآن هم داریم در سوره طه آیه 334 فرمودن که ولو انا اهلکنا بعذاب من قبله، اگر قبل از نبوت ما پیغمبر مردم رو عذاب کنیم، مردم حق اعتراض دارن. لقالو، حتما خواهند گفت ربنا لولا ارسلت الینا رسولا منذرا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا.
خدای چرا برای ما اتمام حجت نکردی؟ به قول دادگاه میگن تفهیم اتهام باید بشه. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. قرآن میگن ما تا پیغمبر نفرستیدیم که کسی عذاب نمی کنیم. حتی دزد رو که گرفتن میخوان تو دستش رو قطع کنن، اگر دزد بگه من خبر از آیات الهی نداشتم، تحقیق میکنن اگر این آیات قطع دست به گوش دزد نرسیده باشه دست دزد هم قطع نمی کنن. آخه باید ابلاغ بشه، باید قانون به طرف ابلاغ بشه، بعد توبیخش کنیم که چرا به قانون عمل نکردی. میگن ما پیغمبران را مبشرین و منذرین برای بشارت و بیم فرستادیم، لالا یکون للناس علی الله حجه، تا مردم به گردن خدا حجت نداشته باشن، یعنی مردم زبونشون دراز نباشه که خدای تقصیر توه، لولا ارسلت الینا رسولا منذرا، چرا برای ما پیغمبر نفرستیدی. آخه تو جاده علامت خطر نبود، علامت سقوط و دره نبود، همینطور فلش بود بروید. خب راننده بنده خدا خبر نداره جاده چیه، میره میفته تو دره. اینجا وزارت راه و همچنین مسئولین وزارت راه رو باید تحت تعقیب قرار بدن. تو جاده اگر جاده دره دره، خب با تابلو بزنی. ما تابلو میزنیم که آقا اینجا خطره، اینجا جاده لغزنده است، اینجا چنینه چنانه. ما اینها رو میگیم که اگر فردا خطر پیش آمد شما نگید خب من خبر نداشتم. لالا یکون للناس علی الله حجه، تا مردم بگردن خداوند حجتی نداشته باشه. بعد از رسول، بعد از رسول دیگه حجت ندارن. این چه؟ یعنی قبل از رسول حجت دارن.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینک پا در 40 سالگی نهاده بود. انسی که از کودکی با طبیعت داشت هنوز با او همراه بود. او بدور از هیاهو و غوغای شهر به دامان پاک طبیعت می رفت و دیدگان منتظر و جستجوگر خیش را به آسمان بیکران می دوخت. غار حرا هنوز همدم خلوتهای او بود. گاه تنهایی او در غار روزها به طول می انجامید. در این فاصله خدیجه به همراه علی پسر عموی محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای او آب و آذوقه می بردند. خدیجه پس از روزها دوری از همسرش از دلتنگی های خود و فرزندانش سخن می گفت. علی فرزند ابو طالب نیز که اینک تحت سرپرستی محمد قرار داشت، علاقه و احساسات قلبی خیش را به این سرپرست دوست داشتنی ابراز می کرد. اما محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جواب آنها می گفت: آری، همه اینها را می دانم و شما نیز از محبت و دلبستگی من به خیش آگاهید. اما این روزها به طرز عجیبی دوست دارم که فقط به یاد پروردگار عالم باشم و چیزی جز مهر او به دلم راه نیابد. بالاخره